پرژن بی ام اس تقدیم می کند.
دوست، برنامه ای برای تفاهم و پیوند دلها. با صمیمانه ترین درودها به شما شنوندگان عزیز رادیو پیام دوست، در هر گوشه و کنار این دهکده زیبای جهانی که هستید، ایمنی، تندرستی و سرفرازی براتون آرزو داریم و امیدواریم روزتون سرشار باشه از امید و دلگرمی. نوشین هستم و همراه با همکارانم میزبان پیام دوست امروز چهارشنبه 12 آبان ماه از پاییز 1400 خورشیدی برابر با 3 ماه نوامبر از سال 2021 میلادی. برنامه هایی که در طی ساعت پیش رو از رادیو پیام دوست تقدیم شما خواهد شد شامل نمایش باران و فاران و خبرنگار خواهد بود که امیدواریم با این بخش ها همراه باشید و از شنیدن اونها لذت ببرید. البته چون همیشه منتظر نظرها و پیشنهادهای شما هم هستیم. ایمیل آدرس ما هست info@persianbms.org. شماره تلفن ما 001-703-671-828-828 و شماره ما در واتساپ هست 001-240-560-2414. ضمناً اگر شما از کاربران شبکه‌های اجتماعی هستید، توجه داشته باشید که با همه برنامه‌های رادیو پیام دوست و برنامه‌های دیداری سرویس رسانه فارسی باهایی میتونید زیر اسم Persian BMS همراهی کنید، مشترک رسانه ما باشید و با ما تماس بگیرید. آدرس تماس با ما در کانال تلگرام هست @PersianBMSContact. این صدا صدای رادیو پیام دوست. شنوندگان عزیز ما هستید، با برنامه های امروز با ما همراه باشید. نمایش باران و فاران اولین برنامه امروز ماست، پس مشتاقانه گوش کنیم به ماجراجویی های این خواهر و برادر دوست داشتنی و درس های خوبی که یاد می گیرند و به ما هم یاد می دند. با هم بشنویم.
نمایش باران و فاران قسمت 22، صبر و شکیبایی.
لای 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 لای. خیلی خوبه این آهنگ، نه؟
آره بابا، به اینا میگن آهنگ. ببین الان من برات آهنگ بیارم. ببین ببین، آها ها اینجاست. آه ببین، گوش کن. ببین خوبه مگه نه؟
چه خوبه، پیانو میزن؟
آره بابا همش پیانوه.
به اینا میگن آهنگ. اون وقت ما
4 هفته است داره میریم کلاس پیانو، هنوز داریم دوره میفاسول یاد میگیریم.
دوره میفاسول لاسی. آره منم حسنم سر رفته دیگه.
منم دیگه از حرفای آقا نوری توی کلاس پیانو خسته شدم. هی میگه صبر کنیم بچه.
اصلا من میگم مامان بابا بگیم دیگه کلاس پیانو نمیریم یا حداقل کلاس دیگه بریم.
میگیم دیگه حسنم سر رفته. تو میگی به خودشون؟
من؟ چرا من؟ ولی باشه میگم.
میگم این پارک سر کوچه رو دیدی؟
آره معلومه که دیدم.
نه یعنی میگم دقت کردی درختا رو؟
اتفاقا دیروز با بچه ها رفتیم کلی عکس گرفتیم، خیلی خوشگل شده. کلن پاییز و واسه این برگا و رنگاش خیلی دوست دارم.
آره منم همینطور. البته هر فصلی قشنگه خودش داره، ولی نمیدونم این پاییز یکم حسش خاص‌تره. بچه ها کجا؟
تو اتاق مشغول تکالیف. بچه ها کارتون تموم نشد؟
داریم میاییم مامانیم
نهار چی داریم؟
چه عجب ما شما رو دیدیم؟
تو اتاق بودیم دیگه بابا.
نهار ماکارانی خوبه؟
معلومه که خوبه، خیلی خوبه.
چه کارا میکردیم بچه ها؟
یکم درس خوندیم، حرف زدیم.
خب
یکم نوتای موسیقی رو کار کرد.
آفرین چه کار خوبی. موسیقی به کجا رسید؟ آقای نوری خیلی ازتون راضی بودا.
یعنی یه روزی رو میبینم که هر دوتون توی سالن بزرگ با یه عالمه تماشاشی دارین پیانو میزنین، من و مامانتون نشستیم همون ردیف جلو دارین کیف میکنین.
ای بابا بگو دیگه.
آخه چجوری بگم؟
چی و باران جون؟
چی و چجوری بگی بابا جون؟
بابا راستش میدونی؟
باستا اصلا خودم میگم. مامان بابا ما دیگه کلاس پیانو نمیخوایم بریم، حوصله‌مون خیلی سر میره. La 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 la. بهار که شد تو باغ شکوفه زد، درخت ها گلا همه شکفتن، سبزه ها پیدا شدن، نهال ها قد کشیدن، به هم سلام می گفتن. وقتی اومد تابستون میوه های رنگا رنگ رو شاخه ها رسیدن، بچه ها شاد و خندون، با کمک بزرگا میوه ها رو میچیدن. رسید که باد پاییز، برگای زرد و قرمز فلو شدن رو زمین، برف زمستون اومد، خمی شدن درخت ها در زیر برف سنگین. لا 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 لا. خسته شدن درخت ها اما تحمل کردن، با صبر و استقامت بهار دوباره اومد. تموم شد برف و سرما، شدن درخت ها راحت، شدن درخت ها راحت. رسید که باد پاییز، برگای زرد و قرمز فلو شدن رو زمین، برف زمستون اومد، خمی شدن درخت ها در زیر برف سنگین. لا 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 لا. خسته شدن درخت ها اما تحمل کردن، با صبر و استقامت بهار دوباره اومد. تموم شد برف و سرما، شدن درخت ها راحت، شدن درخت ها راحت. رسید که باد پاییز، برگای زرد و قرمز فلو شدن رو زمین، برف زمستون اومد، خمی شدن درخت ها در زیر برف سنگین.
ها حالا نگفتین دقیقاً چی شده بچه‌ها؟
ما مراسمش ما الان 4 هفته است میریم کلاس پیانو پیش آقای نوری.
خب
که هیچی که هیچی.
یعنی چی هیچی که هیچی؟
یعنی آقا نوری هی میگه باید صبر کنم، میگه هنوز زوده تا اون آهنگایی رو که دوست دارین رو بزنین. خسر هم سر رفته آبا.
بچه ها ما هیچ موقع اصراری واسه یادگیری یه موسیقی یا هر چیزی به شما نمی کنیم. یادگیری این چیزا اول علاقه میکنم
که شما داریم. من و مامانتونم خوب میدونیم شما دوتا چقدر عاشق نقاشی و موسیقی.
بعدش هم صبر و تمرین میخواد.
شما هم که حرف آقا نوری رو میزنین ماما.
آره پسرم، آقای نوری معلم خیلی خوب و با تجربه، خوب میدونه داره چی کار میکنه.
یعنی ما بهش اطمینان داریم. اون صفتی هم که بهتون گفته، یعنی صبر و شکیبا بودن، بچه ها نه فقط تو یاد گرفتن یه ساز یا یه هنر لازمه، تو کل زندگیتون باید صبر داشته باشید.
بچه ها صبر هم یه صفت بزرگ و با ارزشه. بابا حامد درست گفت، فقط واسه یاد گرفتن یه هنر نیست، تو تک تک لحظه های زندگیتون باید صبور باشین. مثلا تو کارتون، تو خانوادتون یا تو دوستیاتون خیلی باید صبر داشته باشین.
یا مثلا تو خوندن کتاب.
آره دقیقا، مثلا همین یه مورد، اگه صبر نداشته باشین هیچ کتابی رو نمیتونین تا آخرش بخونین و تمامش کنین.
بچه ها میدونین وقتی آدم صبور و شکیبا باشه چه اتفاقی براش میفته؟
فکر کنم حوصله‌اش از هیچ چی سر نمیاد.
حتما همه کاراش هم تموم میکنه.
فکر کنم اون آدم بعد آدم خیلی شادی
هم. هم شاد هم امیدوار. آدمی که صبر داره موقع که یکم کارش سخت میشه زود ناامید نمیشه.
میدونه با تلاش خودش و کمک خدای مهربون همه چی درست میشه و بهترین نتیجه به دست میاد.
من میدونم با یکم صبر و تمرین ما میتونیم اون آهنگایی که دوست داریم رو بالاخره بزنیم.
پس چی شد؟ نظرت عوض شد؟
فعلا یکم عجله کردیم دیگه، خودت هم میدونی.
چی بگم؟ شاید
بچه های قشنگم، امروز میخوام یه قصه از صبر و شکیبایی براتون بگم. پس بشینید و به قصه خاله خورشید گوش بدید. لیلی به هلو خیلی علاقه داشت. یکی از محبوب ترین خوراکی های زندگیش بود. هر روز یه دونه هلو با خودش به مدرسه می برد و در طول زنگ نهار اونو می خورد. از هر گازی که به هلو می زد کلی لذت می برد. اما بچه همیشه هسته هلوشو مینداخت دور. یک روز تو کلاس لیلی همه در حال یادگیری مطالبی درباره دانه ها بودن. یهو لیلی فکری به ذهنش میرسه. اون میخواد دانه یکی از هلوهاشو بکاره و بهش کمک کنه تا تبدیل به یه درخت بشه. وقت نهار هسته هلوشو نگه میداره و اونو داخل یه کاغذ میپیچه. وقتی که مدرسه تموم میشه میدوه و به طرف خونه میره. باباشو میبینه و ازش کمک میخواد تا که جایی برای کاشتن هستش پیدا کنه. پدرش بهش یادآوری میکنه که باید صبر کنه، هسته خشک بشه تا بتونه دونه رو ازش بیرون بکشه. اما لیلی همون موقع دلش میخواست هسته رو بکاره. پدرش میگه اگر صبر نداشته باشی تا هسته خشک بشه چطور میخوای صبر کنی تا این دونه جوونه بزنه و تبدیل به درخت بشه؟ چند روز بعد لیلی بالاخره تونست هسته رو بشکن و دونه رو ازش بیرون بیاره. مادرش گوشه حیاتو بهش نشون داد و بهش گفت که درختت میتونه اونجا بزرگ و بلند بشه. لیلی چاله کوچیک در اونجا کند و دونشو اون تو انداخت و بعد با مقداری خاک مرطوب روشو پوشون. اون با هیجان میخندید. بالاخره من میتونم صاحب یه درخت هلو بشم. هر روز به حیاط میرفت و برآمدگی روی دونه رو نگاه میکرد و امیدوار بود تا نشونه از جوونه زدن دونشو ببینه. اما هفته ها گذشت، هیچ جوونه ای از خاک بیرون نیومد. لیلی حسابی ناامید شده بود. مادرش با دیدن نگرانی اون ازش پرسید چه اتفاقی افتاده. لیلی جوابشو داد، نمیدونم، اصلا درختی سبز نمیشه، اصلا نمیدونم امیدی هست یا نه.
مامانش بهش میگه این دونه خیلی باید رشد کنه، درست مثل خود تو. وقتی تو به دنیا اومدی فقط یه موجود کوچولو و ضعیف بودی، فقط میتونستی بخوری و بخوابی. اما حالا خودتو نگاه کن، یک خانوم جوان هستی، راه میری، حرف میزنی، برای خودت فکر میکنی. این درختم سالها طول میکشه تا رشد کنه، اما اگر به خوبی ازش نگهداری کنی یک روز میتونی زیر سایش بشینی و از میوه‌هاش لذت ببری. لیلی با فکر کردن به این موضوع دوباره امیدوار شد. اون توی کلاس درس یاد گرفته بود که یک دانه باید تغییرات زیادی بکنه تا بتونه به شکل جوونه از خاک بیرون بیاد. در یک روز بهاری لیلی به حیاط رفت تا سری بدونش بزنه. یهو دید یک جوونه کوچیک سبز رنگ از زمین بیرون زده. خیلی خوشحال شد. درختش سبز شده بود. اون به طرف خونه همسایه دوید. آخه همسایه‌شون یک کشاورز بود و این خبر خوشحال کننده رو به همسایه‌شون داد. همسایه‌شون کلی توصیه کرد بهش که چجوری باید از یک نهال جوون نگهداری کنه. لیلی با دقت به حرفای همسایه گوش میداد. با لبخند بهش گفت وقتی که درختم بزرگ شه و هلو بده همه هلوهاشو میچینم و مقداریشو به شما میدم. بابت این توصیه هایی که بهم کردین من از شما خیلی ممنونم. اما همسایه فقط یه لبخند میزنه و میگه لیلی جان، یادت هست برای اینکه هست خشک بشه چقدر صبر کردی؟ لیلی سرشو تکون میده. یادت هست چقدر بیشتر صبر کردی تا دونه جوونه بزنه؟ لیلی باز هم سرشو تکون میده. خب حالا بیشتر طول میکشه تا نهال تو به یک درخت تبدیل بشه و خیلی بیشتر طول میکشه که اون میوه بده. سالهای سال طول میکشه تا درخت تو به ثمر بشینه و بهت هلوهای خوشمزهی بده. و به این ترتیب لیلی از درخت مراقبت کرد. چند سال گذشت تا اینکه جوونه به یک نهال و از نهال به یک درخت تبدیل شد. کم کم بلند و وسیع تر شد، درست مثل خود لیلی. بعد یک روز وقتی از مدرسه برمیگشت اولین هلوی درختش رو دید. دوباره همون شادی، همون خوشحالی و امید به سراغش اومد. قلبش سرشار از شادی شد. دوباره میدونست که باید صبر کنه تا مدتی این هلوها برسن و اون بتونه هلوها رو بخوره. بچه های من، لیلی تونست پاداش صبر و شکیباییشو بگیره. این پاداش همون هلوهای خیلی خوشمزه بودن.
مامان روی صفت صبر رو هم باید بچسبونیم رو تابلو قلب پاکمون؟
نظر خودتون چیه؟
نمیدونم.
تو چی فارا؟
صبر که خیلی خوبه ولی فکر نمی کنم به قلب پاک ربطی داشته باشه.
بچه ها ببینید، ما واسه داشتن قلب پاک یادتونه کلی صفت و کارهای خوب یاد گرفتیم که چقدر هر کدومشون واسه خودمون و دنیای اطرافمون لازم بود؟
یادمونه بابا جون، مثلا صداقت و محبت داشتن یا امانت داره خوب بود.
آفرین، کلی کارا و صفتای خوب دیگه. حالا اگه صبر و شکیبایی نداشته باشیم، یعنی اگه مثلا یکی دو بار محبت کردیم و زود خسته شدیم، به نظرتون فایده ای داره؟
نه دیگه بابا جون.
بچه ها واسه داشتن تمام اون صفتهای خوب که قلب و پاک میکنه صبر و شکیبایی لازمه. این خیلی مهمه که واسه تمرین هر صفتی باید صبور باشی.
پس یعنی کلن باید صبور باشی.
آره بابا جون، آره. ولی میدونید مشکل خیلی از آدم ها اینه که سری میخوان به نتیجه برسن. وقتی هم که کارا یکم سخت میشه بی‌حوصله میشن و جا میزنن. صبوری هم تمرین میخواد.
خب چجوری میتونیم صبور باشیم وقتی چه خوب پیش نمیره؟
یه راهش اینه که خیلی زود منتظر جواب نباشیم و به خودمون الکی وعده ندیم.
یعنی چی وعده ندیم؟
یعنی مثلا فکر نکنیم مثل اون داستانه که اگه یه هسته تو زمین بکاریم خیلی زود درختی سبز میشه و کلی میوه میده. خیلی از کارا زمان زیادی میبره.
فکر کنم یه راه دیگه واسه این که مثلا تو تمرین موسیقی و ورزش یا هر چیزی میتونیم صبور باشیم اینه که یادمون بیاد همه و مربی ها و معلمامون هم این سختی ها رو کشیدن. مثل آقای نوری که میگفت چند سال پیش اصلا پیانو نداشته تفلکی و به سختی با کیبورد دوستش تمرین میکرده.
آره راست میگی، یادم اومد.
یه راه دیگه هم بچه ها که باعث میشه تو کارامون صبور باشیم اینه که به خدا اعتماد کنی. اینه که هر بار که حوصله‌مون سر میره یا کارمون یکم سخت میشه یادمون بیاد که خدا همیشه حواسش به همون هست و کمکمون میکنه، چه تو مسیر درس خوندن و مطالعه، چه تو راه یاد گرفتن چی میدونم ورزش و هنر، و چه تو مسیر خدمت. بعد یادمون نره بچه ها صبر و شکیبایی خیلی خیلی مهمه.
حالا نگفتین این صفت صبر رو واسه تابلو قلب پاکمون بچسبونیم یا نه؟
آره مامان جون، به نظرم باید صبر رو اونقدر بزرگ بکشیم که کل تابلو بشه صبر و شکیبایی.
آخه گفتی.
تهیه شده در پرژن BMS.
بخش تازه‌ای بود از مجموعه نمایش باران و فاران که از رادیو پیام دوست شنیدید. با این یادآوری که اطلاعات همه برنامه‌های رادیو پیام دوست، پادکست برنامه‌ها و اطلاعات برنامه‌های دیداری سرویس رسانه‌ای فارسی بهائی در صفحه تارنمای ما persianbahaimedia.org در دسترس شماست. با قطعه موسیقی برنامه های امروز رادیو پیام دوست رو ادامه میدیم.
تشونی چشم سو سرگرنی افتو گلی جان تسی بگی سر ها زن پشو گلی جان تسر دار نه با یه لار سر کو گلی جان سر شب دوشاگیس جامه ساسه کیم گلی جان به سینه تشکرنه به دل تهیمه گلی جان می چشو چشخنه تقاب و آینه گلی جان می جان فرش ها کن نقش قدیمه گلی جان.
شنوندگان عزیز رادیو پیام دوست، در این بخش از برنامه های امروز با هم سری میزنیم به اتاق خبرنگار. خبرنگار دوستان خوب و همراهان عزیز خبرنگار، ضمن خوش آمدی گرم به شما، نوشین آگاهی هستم و خبرنگار این چهارشنبه رو تقدیم می کنم. و ما ویژه برنامه های خبرنگار رو به مناسبت 100 سال درگذشت حضرت عبدالبها امروز با گفتگوی پیرامون رسالت حضرت عبدالبها ادامه میدیم. حضرت عبدالبها مسئله اعلا یا نمونه والا و بی نظیر تعالیم آیین بهایی و رسالت او در حفظ این آیین آسمانی، رهبری پیروانش و پیشبرد اهداف و گسترش و ترویج تعالیم اون سرنوشت ساز بودند. برای آشنایی بیشتر با موضوع رسالت حضرت عبدالبها مجدداً از آقای داریوش لمی، نویسنده، پژوهشگر موضوعات اجتماعی و تاریخی در آیین بهایی و علوم اسلامی دعوت کردیم تا میهمان برنامه امروز باشند و با ما به گفتگو بنشینند. تا لحظاتی دیگر با آقای داریوش لمی خوش آمد میگیم. پس از شما دعوت میکنم با ما همراه بمونید. آقای داریوش لمی، به برنامه خبرنگار بسیار خوش آمدید. ممنونم که مجدداً وقتتون رو به ما و شنوندگان عزیز این برنامه دادید.
بسیار خوشحال هستم که بار دیگر در خدمت شما هستم.
خیلی خیلی ممنونم. آقای لمی، صحبت امروز ما در مورد رسالت حضرت عبدالبها است. بنابراین اولین پرسشی که با شما مطرح می‌کنیم این هست که رسالت حضرت عبدالبها چه بود و چه ابعادی رو در بر داره؟
بسیار ممنون از سوال بسیار خوبتون. میدونید مهمترین رسالت حضرت عبدالبها رسالتی روحانی و انسانی بوده و به خصوص رسالتی اخلاقی بوده. یعنی رسالت ایشون رو به طور کلی در چند بُعد میشه خلاصه کرد. اول، نوشتن آثار و فعالیت‌های حضرت عبدالبها در تأسیس یک مدنیت جهانی و الهی بوده. عنوان مثال توضیح است که حضرت عبدالبها در هنگام ورود به امریکا می‌فرمایند، وقتی ازشون سوال میشه در پاسخ می‌فرمایند که من آمده‌ام تا مدنیت الهی را تأسیس نمایم. بسیار مهم است که دقت کنیم که این مدنیت دو ویژگی بسیار مهم داره. یکی الهی بودن اون هست، یعنی ریشه و یا تار پود اون روحانی است، یعنی مأخذ الهی دارد و هدفی معنوی داره، و دیگری جهانی بودن اون هست، یعنی همگانی است، مخصوص مملکت و یا گروه خاصی نیست بلکه همه را در بر میگیره. دومین است یا بُعد رسالت و پیام حضرت عبدالبها عبارت از عشق و محبت است. یعنی حضرت عبدالبها تاکید بر این داشتند که محبت، و اون هم از نوع محبت خالصانه که در آثار خودشون به نام محبت الله آمده، مایه اصلی جهانبینی حضرت عبدالبها است. و بارها در خطابات و الواح حضرت عبدالبها میخونیم که احبا مظهر محبت الهی باید باشند. محبت الهی یعنی محبت بی حد و مرز، یعنی محبت بدون توقع و چشم داشت، یعنی محبت بدون داشتن هیچ انتظاری. بعد یا در جای دیگه میخونیم که میفرمایند که محبت الله درمان هر دردی است و محبت الله مرهم هر زخمی است. محبت الله سبب سعادت عالم بشر میشود. سومین بُعد رسالت حضرت عبدالبها عبارت است از تجدد و دموکراسی فکری و روحانی است که در حقیقت پیش درآمد و همراه با تجدد سیاسی همراه است. مقصودم از تجدد این است که دیگر وقت آن رسیده که افکار و یا عقاید آنتیک رو به کنار بگذاریم، به زباله تاریخ بگذاریم و پاسخ به درد امروز جامعه را با داروی امروزی بدیم و نیازهای امروزی رو پاسخی امروزی بدیم. به عبارت دیگه در همین زمینه هست که در آثار بهایی نوشته میشه امروز را نگران باشید و سخن از امروز رانید. اما مقصد بند از دموکراسی فکری یعنی تعصبات رو به کنار بگذاریم، مستقلن فکر کنیم و دنبال روی نظرات و عقاید دیگران نباشیم، یعنی نه مقلد باشیم و نه مرید هیچ فردی. دموکراسی روحانی یعنی نداشتن هیچ گونه مرجع تقلیدی، مرجع دینی که برای ما و به جای ما فکر کنه و حقیقتاً اساس کار بر روی دوش خود ما است.
بله، خیلی ممنون. حضرت عبدالبها این رسالت رو چگونه تشریح کردن، یا بهتر بگم نگاه حضرت عبدالبها به این رسالت چگونه است؟
نگاه حضرت عبدالبها درباره رسالت خودشون رو میتوان برخواسته از بُعد فکری ایشان و از اون جهت بررسی کنیم. در نگاه اول دید حضرت عبدالبها نسبت به انسان و مقصد بنده به طور دقیق تر، یعنی پدیده‌ای به نام انسان و ویژگی‌های انسانی و مقام انسان است. و درس کنم که حضرت عبدالبها ارزش معنوی بسیار زیادی برای انسان قائل هستند، یعنی اولا برای انسان طبقه بندی قائل نمیشن، همه را یکسان میدانند، نه گروهی را اهل کتاب میدانند و نه گروه دیگری را مؤمن و یا غیر مؤمن میدونند، نه گروهی را به عنوان رهبر دینی میشناسند و نه گروهی رو به نام پیرو آن رهبران دینی، نه منصوبین به پیامبران را متمایز از دیگران میدونند که از احترام و خواص جامعه باشند، اصلا نه گروهی رو عام میدونند و نه گروهی رو خاص میدونند، نه مریدی هست و نه مرادی و نه مرجعی. در یک کلام از عبدالبها حتی کافر و مؤمن رو یکی میدونند، بلکه حتی یک پله فراتر میرند، همه مخلوقات جهان رو جلوه ای از صفات الهی میدونند، هر کدوم جلوه ای هستند از خداوند. حتی نه تنها در عالم انسان و بین انسان ها، بلکه بین جمعی کائنات جهان و موجودات جهان نیز همین نگاه رو دارند. مثلا در عالم جماد مثالی از درخت بزنم که نشانی از معنویت در آن است و آن حکایت از رشد و در این حال انقطاع داره، به این معنا که یک درخت اگرچه شاخه هایش به سمت آسمان رشد میکنه، ولی در این حال از دنیای مادی پایین پای خودش جدا میشه، که خود درسی هست برای انسان که در این رشد و پیشرفت از هر جهت انقطاع از عالم مادی رو به اندازه معقول و همراه باید داشته باشه، یعنی رشد روحانی و آسمانی داشته باشیم و هم ریشه ما در زمین که در حال رشد است مانع از معنویت نه تنها نمیشه، بلکه مکمل آن هم میتونه باشه. به کلام از منظر از عبدالبها انسان نشانی از خدا داره که باید اون رو کشف و صیغل داد تا به اوج و هدف خود که ساختن یک دنیای بهتر و دنیای سعادتمندتر است برسیم. اجازه بفرمایید اشاره کنم به بیانی که در آثار بهایی به اون کرارن بر میخوریم و اون لغتی است به نام بهایی شدن، که به اشاره از ولی امرالله یک عمر لازم است تا ما بهایی بشویم، یعنی به عبارت دیگه سه مرحله رو باید طی بکنیم. اول آشنایی با آیین بهایی است، سپس بهایی شدن هست یعنی وارد این آیین شدن هست، و دیگری که از همه مهمتر است به مرحله‌ای برسیم که از ولی امرالله به اون کانسکریشن نام میگذارن، یعنی تقلیب قلوب باید شد، در یک کلام یعنی عمیقاً فرد بهتری بشه. این پروسه ای است که رساله از عبدالبها رو در بر داره، برای همین است که میفرمایند که بهایی را به صفت شناسند، نه به اسم و به خلق پیبرند، نه به جسم. همینطور دقت به سفرهای از عبدالبها به هر کدام از نه کشوری که در غرب سفر کردند گویای این رسالت از عبدالبها است. در اون سفرها که بیش از 500 سخنرانی کردند به جنبه‌های مختلف رسالت ایشون اشاره کردند. رسالت ایشون پاسخ به درد جامعه بوده، دردی که هنوز ادامه دارد، درد طبقاتی، درد بهتری و برتری، درد تنازع بقا. کنه رسالت حضرت عبدالبها پاسخ به این دردها بود. حضرت عبدالبها هم عالم بود و هم دانشمند، هم فاضل بود و هم متواضع. در طول تاریخ این بی‌نظیر است، یعنی به دیگران یاد دادند که بله هم میتوان چنین باشند. حتی هدف اصلی از نوشتن کتاب تذکرت الوفا همین بود، یعنی همگان می توانیم بهترین خود باشیم.
در مورد اهمیت این رسالت در آیین بهایی اگر ممکنه توضیحاتی رو برای شنوندگانمون بفرمایید.
با اجازه شما این اهمیت رو در چند اصل بنده خلاصه کنم. اول از جمله رسالت هایی که از عبدالبها به عهده داشتند و اون رو بسیار ترویج دادند عبارت است از دموکراسی فکری است. ما همیشه از دموکراسی سیاسی شنیدیم، ولی غیر از اون از دیدگاه است عبدالبها بحث و مقوله جدید و جالب دیگری هست که شروعش البته در آثار است با الله است و رسالت ترویج اون در آثار و فعالیت های از عبدالبها دیده میشه. و اون چیزی نیست جز دموکراسی فکری و اندیشه. اصل مهمی که بسیار جدید است و همون معنی تحریح حقیقت رو دارد که در آثار از عبدالبا اون رو به چشم میبینیم و استفاده از عقل یا خرد به عنوان وسیله این تفکر مستقل است. اما اهمیت دیگر این رسالت در آیین بهائی ترویج و تشویق به مشورت است. مشورت رو اولین بار در آثار از بالا ما میبینیم که برابری افراد رو یکی میدونه و مشورت یعنی دیگر به دنبال رهبر دینی نباشید که به شما بگوید که چه فکر کنید و یا چه بگویید. در رسالت از عبدالبها هم منبر از بین رفته و هم مفهوم منبری و جای اون مشورت و یگانگی و برابری قرار. از جمله اهمیت‌های دیگه رسالت از عبدالبها این است که ایشون در تمام عمرشون نه تنها توسط نوشتارهای خودشون بلکه در فعالیت‌های خودشون نشون دادند که برداشتن سوء تفاهم‌ها در میان پیروان ادیان بسیار بسیار مهم است و پله بسیار مهمی است برای اتحاد و محبت و برای این کار بسیار در تمام عمرشون فعالیت کرد. و نقطه عطف این فعالیت ها در یک کلام تعلیم و تربیت بود. حتی در سن بسیار جوانی که در ادرنه تشریف داشتند، یعنی در حدود سن 20 تا 24 سالگی زمانی بوده که به درخواست از بهاءالله کلاس های تزیید معلومات قرآن رو تشکیل داده بودند و در قسمتی بیرونی منظر خودشون به طور مرتب برای کسانی که مشتاق بودند این کلاس ها رو تدریس می کردن تا هر سوء تفاهمی برطرف بشه و بسیار کلاس های دیگه هم در جاهای مختلف تشکیل داده بودند، چه در شهر حیفا و عکا تا شهر یا شهرهای دیگه مختلف ایران و حتی به درخواست از عبدالبها کلاس های توسط دانشمندان بهایی در اروپا و امریکا تشکیل شده بود. با این فعالیت ها نشون دادند که سعادت مندی و یا بهشت جا و مکان نیست، بلکه یک راه است و یا یک پروسه است که شاید ابتدا داشته باشه ولی انتهایی نداره و چراغ این راه دو چیز است: اول تعلیم و تربیت و دوم استفاده از خرد و اندیشه. این فرهنگ جدیدی بود که ایشان به ارمغان آوردند، فرهنگی که دموکراسی روحانی و اخلاقیات حرف اول رو میزنند. بینش و جهانبینی از عبدالبها در این رسالت بسیار بسیار مهم است. مقصدم این است که برای اینکه جهانی بهتر بسازیم اول باید فرهنگ اون رو بسازیم و هر فرهنگی یک اکسیژنی داره که مویرگ‌های این فرهنگ از این اکسیژن استنشاق می‌کنه و اون جهانبینی هست که تعیین کننده این فرهنگ است. اهمیت رسالت از عبدالبها در آیین بهائی در همین است که ایشان به عنوان الگو، یعنی مثل اعلی، نشانگر عملی این رسالت بودند و مطالعه دقیق زندگی ایشون گویای کاملی هست از اهمیت رسالت از عبدالبها در این فرهنگ جدید آیین بهائی.
و آخرین پرسش من این هست که رسالت حضرت عبدالبها چه مسیری رو تا به حال طی کرده و چه مسیری رو به دنبال داره؟
باید متذکر شد که از جمله رسالت از عبدالبها در طول تاریخ آیین بهائی به صورت نقطه عطف و یا نقطه تحولی بوده که در ابتدا اگرچه آیین بهائی صورتی کمی شرقی داشته ولی بعداً کم کم حضرت عبدالبها به اون صورتی جهانی دادن. البته ناگفته نمونه که جهانی بودن در تار و پود این آیین از ابتدا بوده، ولی حضرت عبدالبها این رو به سطح دیگری رسوندن و عملی کردن. شروع البته از زمانی بود که بهایان رو تشویق به سفرهای تبلیغی به غرب کردند. البته باید متذکر بشم که از دسامبر 1898 زائرین شروع کردند به سفر به ارزاقدس و حتی قبل از اون به درخواست از عبدالبها الواح و آثار خودشون رو مترجمین از فارسی به انگلیسی ترجمه می‌کردن و به همه کشورهای غربی ارسال می‌کردن. ولی اوج اون از سفرهای است عبدالبها به اروپا و آمریکا شروع شد. یعنی مدت 3 سال سفرهایی که در بین 1910 تا 1913 اتفاق افتاد. از جمله دیگه رسالت‌های از عبدالبها در فعالیت‌هایشون در زمینه‌های ترویج اصلاح عالم بوده که این باز ریشه در آثار از بهاءالله داره و اصلا یکی از القاب از بهاءالله و یکی از القاب از عبدالبها همون مصلح عالم هست که در آثار خودشون به کرات به اون اشاره شده. اصلاح عالم از همه ابعاد در نظر از عبدالبها از اول بوده. به عنوان مثال پیشنهاد ایشون در تشکیل مؤسسات بین‌المللی مثل مجمع بین‌المللی صلح که نشانگر از دیدگاه جهان شمول از عبدالبها بوده و تأکید فراوان از عبدالبها برای تعلیم و تربیت اخلاقی و روحانی همگان. دیگه رسالت از عبدالبها آموزش همگان بوده به مشورت. این یکی از مهمترین و برجسته ترین ویژگی های شخصیت از عبدالبها یعنی مشورت. مشورت رو زاویه بنای دموکراسی می رستن. حتی در بسیار از مواقع می شد خود از عبدالبها نه تنها دیگران رو به مشورت تشویق می کردن بلکه بارها شده بود که خود از عبدالبها در امور شخصی خودشون با دیگران مشورت. از جمله زمانی که صحبت از خارج شدن خودشون از حیفا میکردن با دیگران مشورت کرد. مثلا زمانی که در امریکا سفر میکردن و احبا از ایشون راهنمایی میخواستن ولی پاسخ از عبدالبها به دیگر بهائیان این بود که بروید با هم بنشینید، صحبت کنید، مشورت کنید، آنچه صلاح دیدید همون رو اجرا کنید. چنانچه در بسیاری از بیانات هست، از جمله مثلا می‌فرمایند که در جمیع امور جزئی و کلی خیش مشورت نمایید. از جمله رسالت است عبدالبها مسیری فقط نوشتاری و روی کاغذ نبوده بلکه مسیری عملی رو طی کرده. عملی بودن و مؤثر بودن نکته بسیار مهم بحث‌های هست عبدالبها است. حتی در بیانی در آثار بهائی می‌خونیم به این مضمون که می‌فرمایند اگر کسی امروز تحصیل هندسه نماید نزد حق بالاتر است از اینکه جمیع کتب عرفا را حفظ نماید، چه که در آن ثمری مشهود و در این مفهود. نکته بسیار مهمه در این بیان عملی بودن و مؤثر بودن رسالت از عبدالبها است در تأسیس یک فرهنگ جدید، یک فرهنگ روحانی و یک فرهنگ جهان.
خیلی ممنونم آقای داریوش لمی از صحبت‌های خوب و ارزندتون. امیدوارم به زودی باز هم میزبان شما در این برنامه باشیم و بیشتر و بیشتر در مورد حضرت عبدالبها از شما بشنویم و بیاموزیم. بی نهایت سپاسگزارم و براتون آرزوی موفقیت‌های روزافزون دارم.
خیلی ممنون از سوالات بسیار خوب شما و امیدوارم که عرایض بنده مورد توجه قرار گرفته باشه.
در ره عشقت ای سنم شیفته بلا منم، چند مغایرت کنی با غمت آشنا منم، پرده به روی بسته ای زلف به هم شکسته ای، از همه خلق رسته ای و از همگان جدا منم، شیر توی شکر توی شاخ توی سمر توی شمس توی قمر توی زهر منم هوا
شنوندگان عزیز، برنامه‌های این چهارشنبه رادیو پیام دوست هم در همین جا به پایان میرسه. همراه با همه همکارانم در بخش تولید برنامه‌های امروز همگی شما رو به خدا میسپاریم. تا روزی دیگر و برنامه‌ای دیگر، شاد و پاینده و پیروز باشید.